ساعت نیم شب به وقت ایران. شنبه 21 ژانویه 2012 میلادی، اول بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله از نخستین روز هفته، از نخستین روز ماه. در آغاز مهرداد قاسمفر با تازه ترین خبرها.
سلامی دوباره میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان، و با امید به این که این نیم شبان رو تا این لحظه با آرامش سپری کرده باشید، از شما دعوت میکنم بشنوید آخرین خبرهای ما رو. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز جمعه دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را بسیار قابل ملاحظه خواند. گیدو وسترولله که در واشنگتن به سر می‌برد گفت اتحادیه اروپا روز دوشنبه دست به اعمال دور تازه از تحریم‌های بسیار قابل ملاحظه خواهد زد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند که در نشست روز سوم بهمن ماه درباره اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران تصمیم گیری کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر باز بودن مسیر دیپلماتیک برای بازگشت ایران به میز مذاکرات تاکید کرد. خانم اشتون که نماینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران است، بر سیاست تحریم و گفتگو تاکید کرده است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه ضمن اشاره به نامه 3 ماه پیش خانم اشتون به مقام‌های تهران گفت ما همچنان در انتظار واکنش ایران به آن هستیم. سازمان نظارت بر رعایت ضوابط رسانه‌ای بریتانیا موسوم به آفکام روز جمعه مجوز پخش شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به دولت ایران را لغو کرد. آفکام در حکم خود گفته است که مدیران پرس تیوی در برنامه سازی از تهران دستور می‌گیرند و این شبکه مقررات این نهاد نظارتی را نقض کرده است. پرس تیوی در واکنش به این حکم آن را مصداق بارز سانسور خوانده است. سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در اتهام درز اطلاعات مربوط به دانشمند هسته ایرانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از گیل تیودور، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، این سازمان نام مصطفی احمدی روشن را منتشر نکرده و او را نمی شناخته است. در پی ترور مصطفی احمدی روشن، مقام های جمهوری اسلامی از احتمال درز اطلاعات از سوی آژانس سخن گفته بودند. پلیس اندونزی روز جمعه اعلام کرد که در پی درگیری با یک شبکه قاچاقچی ایرانی 2 تن از قاچاقچیان را کشته و 1 تن دیگر را دستگیر کرده است. پلیس اندونزی در این عملیات موفق شده است محموله از مواد مخدر به ارزش 5.5 میلیون دلار را توقیف کند. مقام‌های پلیس اندونزی میگویند درگیری زمانی آغاز شد که این قاچاقچیان شامگاه پنجشنبه سرگرم تخلیه محموله مواد مخدر از یک کشتی بودند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی در ایران، تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم ها دانست. نیکولا سارکوزی که امروز جمعه برای دیپلمات های فرانسوی در پاریس سخن می گفت، گفت مداخله نظامی نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه موجب بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و حتی فراتر از آن خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه ضمن تاکید بر اینکه کشورش برای جلوگیری از مداخله نظامی همه توان خود را به کار خواهد برد، برای احتراز از مداخله نظامی تنها یک راه وجود دارد و آن اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر و بسیار قاطعانه‌تر است. اون نخریدن نفت ایران از سوی همه کشورها و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران را از جمله این تحریم‌ها ذکر کرد. آیتاری
مهرداد قاسمفر، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله نیم شب رادیو فردا. لحظه تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران نزدیک می شود. اما یونانی ها هنوز مرددند. این پا و آن پا می کنند. خواهیم دید که رئیس ستاد ارتش آمریکا به اسرائیل توصیه کرده است که راه های تماس را باز بگذارد. آمریکا نگران حمله غافلگیر کننده اسرائیل به ایران است. بهایان ایران می گویند جمهوری اسلامی با مردگان ما هم کار دارد. Enough is enough. با این یادآوری که یعنی بحث است، پروانه کار پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن لغو شد. پیک فرهنگ همراه امیر مصدق کاتوزیان. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. در حالی که به نظر می رسد مراحل تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران رو به پایان می رود، این اتحادیه می کوشد تا به یونان اطمینان دهد که برای تأمین نیازهای نفتیش دوچار مشکل نخواهد شد. یونان که بیش از 34% از نیازهای نفتی خود را از ایران می خرد، در موقعیت دشواری جای گرفته است. گفته می شود ایران نفت خود را به یونان با شرایطی بسیار آسان می فروشد و برای یونان یافتن چنین فروشنده دست و دلبازی دشوار خواهد بود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز از شرایط فروش نفت ایران به یونان میگوید. مهرداد عمادی در لندن.
پارامترهای این قرارداد ما اونطور که شنیدیم در دو ماه اخیر بازنویسی شده و حتی امتیازات بیشتری داده شده در مورد خرید نفت از سوی ایران. در این چارچوب ما آخرین این شرایط نمیدونیم، ولی اون چیزهایی که در پیش از این بود این بود که نسبت به قیمت روز بهای نفت یک چیزی بین 8-12% بها پایین‌تر بود و مهمتر اینه که پول پرداختی این خرید در چارچوب استاندارد این پرداخت هاست که معمولاً 45-60 روزه نبود و یونان اجازه داشت که اینو در مدت طولانی تری به پردازه، که این برای یونان اهمیت بسیار بسیار زیادی داره با توجه به مشکلات مالی که اقتصادی در حال حاضر روبروه. و در این چارچوب خب این قابل فهمه که یونانی ها یک باره هزینه نفتشون رو 10% ببرن بالا و اینو به راحتی بپذیرن، این قابل فهمیدنه.
البته این پرسش پیش میاد که چرا ایران با این شرایط آسان نفتشو به یونان میده؟
اگر ما این هفته که گذشت نگاه کرده باشیم، چند بار در ایران این مسئله گفته شد که ایران هر اقدامی که لازم باشه خواهد کرد که خریداران نفت در اتحادیه را نگه داره، چون در واقع تنها خریدار نفت ایران که در حال حاضر به ایران عرض میدن و ارزششون از بین المللیه و پذیرش داره و اعتبارش بسیار نسبت به ارزهای دیگه مطمئن تره، کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن هستن. حتی کره داره به طرف پرداخت وان میده، هند رسما گفت روپی خواهد داد و چینی ها هم که الان مدتی از یوان استفاده میکنن. در این چارچوب قابل فهمه که این نگرانی و دلواپسی که در تهران است که اگر این مشتری ها از دست بده میزان ارز موجود در خزانه ایران بسیار پایین خواهد رفت و در نتیجه این اقتصاد ما رو بسیار بسیار دچار اشکال خواهد کرد، چون الان ما میبینیم وضعیت ارز در ایران و این شرایط، حالا اگر ارز از این هم پایین تر بره ما دچار یک انفجار قیمت ارزهای خارجی خواهیم شد که این اثرات تورمیش بسیار نگران کننده خواهد بود.
خب یونان آیا امکان داره یک فروشنده نفت دیگری رو جانشین ایران کنه؟
بله، از نظر کمیت این اصلا مشکلی نیست که یونان بخواد یک کشور دیگری رو پیدا کنه که اون میزان نفت یونان رو تامین کنه، چون یونان میزان نفت خریداریش به اندازه ایتالیا یا اسپانیا نیست که خیلی بالا باشه. اما این که یک کشور دیگه حاضر باشه یک همچین شرایط رو به یونان عرضه بکنه و همکاری بکنه، این در حال حاضر ما نتونستیم یک همچین چیزی رو موردی ببینیم که کشور دیگه یک همچین شرایطی بده و حداقل بسیار دشوار خواهد بود پیدا کردن شرایط مشابه، ولی غیر ممکن نیست.
آقای عمادی، با توجه به حجم تعهداتی که اتحادیه اروپا در برابر بحران یونان داره، قاعدتاً کمک به یونان مثلا به صورت تأمین مابود تفاوت خرید نفت از ایران و یا از کشور دیگه نباید کار دشواری باشه یا نه؟
بله، این ارزیابی شما درسته و در چارچوب اتحادیه اروپا هم همین راهگشایی پیشنهاد شده که در اختیار دادن وام‌های بیشتر جبران این تفاوت بین قیمت‌های تخفیفی و قیمت‌های واقعی نفت بده، این انتقال جانشینی نفت ایران با نفت دیگه بسیار آسان‌تر میشه. این یک مقدار کارهای اداری و مالی که من تصور میکنم سو ما داریم پیش میریم.
یعنی روز دوشنبه احتمالاً تصمیم صرف نظر کردن از خرید نفت ایران رو اتحادیه اروپا اعلام خواهد کرد؟
این درست نیست که من بخوام چیزی بگم تا دوشنبه، ما باید صبر کنیم، ولی تمام نشانه ها حاکی از اینه که توافقهایی که لازمه که ما به اون سو بدیم که این تحریم ها در سطح اتحادیه اعلام بشه، در حال حاضر همه این نشانه ها حاکی از اینه که این پیشرفت داره در حال حاضر تأمین و تحصیل میشه.
مرداد عمادی، تحریم نفت ایران، لحظه تصمیم نزدیک است. ساعت 10 دقیقه پس از نیم شب به وقت تهران، شنبه 15:40 به وقت واشنگتن، همچنان جمعه در واشنگتن. رئیس ستاد ارتش آمریکا که پنج شنبه 29 دی ماه برای رایزنی با بلندپایگان نظامی و سیاسی اسرائیل وارد این کشور شد، از اسرائیل خواسته است که راه‌های تماس و ارتباط با آمریکا را باز نگه دارد. آمریکا به گفته تحلیلگران نگران است که اسرائیل بی اطلاع واشنگتن به جمهوری اسلامی حمله کند و کاخ سفید را در مقابل کار انجام شده بگذارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از حسین آریان در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که این سخنان را پس از گفتگو با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به زبان آورد، با اشاره ضمنی به مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد تبادل نظر و گفتگوی بیشتر در باره مسائل منطقه‌ای به نفع هر دو کشور خواهد بود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه گفت آمریکا و اسرائیل منافع مشترک بسیاری در خاورمیانه دارند و تبادل نظر و گفتگوی بیشتر فایده بیشتری را نصیب دو کشور خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های اسرائیلی گفتند که سفر ژنرال مارتین دمپسی بخشی از برنامه‌های متداول بین ارتش آمریکا و اسرائیل است، ولی رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دولت اوباما می‌خواهد از اسرائیل اطمینان بگیرد که این کشور با یک حمله یک جانبه و پیش دستانه خود علیه ایران، واشنگتن را غافلگیر نخواهد کرد. و این در حالی است که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 28 دی یک روز قبل از سفر ژنرال دمپسی به اسرائیل اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی تا مرحله تصمیم گیری برای حمله به ایران فاصله زیادی دارند. به رغم این، آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است، دولت باراک اوباما مخالف حمله نظامی به ایران است و به همین جهت به اسرائیل فشار آورده که از توسل به گزینه نظامی دوری جوید. همین خبرگزاری میگوید ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ملاقاتی که با همتای اسرائیلی خود ژنرال بنی گانتس داشت، با اشاره به چالش مشترک دو کشور در منطقه گفت در این رابطه به شما اطمینان می‌دهم که آمریکا در کنار شماست. ژنرال مارتین دمپسی در جریان سفر خود با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز درباره رویدادهای سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه گفتگو کرد. قرار است رئیس ستاد ارتش آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز به گفتگو بنشیند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نهاد نظارت بر رسانه‌های بریتانیا آف کام، پروانه کار شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را که در لندن مستقر است لغو کرده است. در حکم این نهاد آمده که مدیران پرس تیوی کنترلی بر برنامه‌سازی‌های آن ندارند و تصمیم‌های سردبیری از تهران گرفته می‌شود. آفکام اکنون به شبکه ماهواره‌ای اسکای دستور داده است تا پخش برنامه‌های پرس تیوی را در بریتانیا از روز جمعه دیروز قطع کند. افکام بیش از یک ماه پیش پرس تیوی را 100,000 پوند برابر با 156,000 دلار جریمه کرد و به آن فرصت داد تا پروانه ثبتش را به ایران منتقل کند. افکام در حکم خود گفته بود که پرس تیوی با پخش مصاحبه مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی که در گیرودار اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و زندانی شد، مقررات این نهاد نظارتی را نقض کرده است. مازیار بهاری، گزارشگر هفته‌نامه معتبر نیوزویک چاپ آمریکا که در لندن مقیم است، درباره مصاحبه‌ای که سبب لغو پروانه پرس تیوی در لندن شده به مینا بهارمست از رادیو فردا این چنین گفته بود:
یک شب بعد از حدود 2 هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرفو نمی‌دیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و گفتش که حدود 6 سال این در حقیقت روند بازجویی شما طول میکشه و خیلی هم راحت مثل این که مثلا داشت راجع به یه چیز خیلی معمولی صحبت کرد و به احتمال زیاد شما البته جاسوسید و اعدام میشید. و خب منم با توجه به این که به هر حال افراد بیگناه زیادی در جمهوری اسلامی کشته شده بودند و به خاطره زهرا کاظمی هم در یاد من بود، بعد من خیلی احساس ناراحتی کردم و نمیدونستم چیکار کنم. و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم. که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادند و 3 گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردند. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس. بعد از 318 روز که من از زندان آزاد شدم، من متوجه شدم که پرس تیوی نه تنها بخشی از مصاحبه من رو پخش کرده، بلکه در خبری که در مورد حمله به پایگاه بسیج شمال میدان آزادی داشتن اینو ذکر کردن که مشخص نیست بهاری به عنوان فیلمبردار اونجا اتفاقی حاضر شده بوده یا اینکه با قرار قبلی بوده. یعنی به نوعی اینا با قسمت اطلاعات سپاه که منو متهم میکرد به جاسوسی و میگفتش که شما با حمله کننده ها همکار هستید، یک جورایی هم پرس تیوی منو به همین کار متهم کرده. و همینطور که خودتون میدونید این مجازاتش میتونه مرگ باشه در ایران.
پس شما از پرس تیوی شکایت کرده بودید؟
بله، شکایت من نزد سازمان آفکام بودش که در حقیقت سازمان نظارت بر بعضی از رسانه‌های بریتانیا هستش.
شبکه پرس تیوی وکیل هم داشت که از اونها دفاع کنه؟
بله، وکیلشون آقای متی ریچاردسون بوده که در تمام موارد با پرس تیوی، با یعنی از طرف پرس تیوی با آفکام صحبت میکرده و توی حکمی هم که از طرف آفکام اومده اسم ایشون ذکر شده.
شبکه پرس تیوی در واکنشی که داشته خانواده سلطنتی و وزارت خارجه بریتانیا رو متهم کرده که برای لغو پروانه فعالیت این شبکه فشار می آوردن و این حکم انگیزه سیاسی داره.
از همون روز اولی که من علیه پرس تیوی شکایت کردم، پرس تیوی علیه من و آفکام شروع به یک سری جعبسازی، دروغگویی و تهمت‌زنی کردن. اینکه خانواده سلطنتی بریتانیا نقش داشته در این حکم، اینکه من جاسوس MI6 بودم، اینکه آفکام توسط دولت اسرائیل و صهیونیستا اداره میشه، این از جز تمام دروغ‌ها و تهمت‌هایی بودش که در این 2 ساله به من و آفکام زده شده.
مازیار بهاری، پروانه کار پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یکی از پرهزینه‌ترین شبکه‌های تلویزیونی خبری جهان، در لندن لغو شد. مجله نیم شب رادیو فردا پیش روی شماست. در دو هفته گذشته و در حالی که تنها 6 هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده، چند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دیگر در ایران بازداشت شدند. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است دست کم 5 روزنامه‌نگار در همین روزها بازداشت شدند که از اتهام و محل نگهداریشان اطلاع چندانی در دست نیست. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
در ادامه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، گزارش‌ها حاکی است پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم بازداشت شده است. آقای پاکمهر عصر روز سه‌شنبه توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز مقابل منزل پدریش بازداشت شده و پس از آنکه در دادگاه انقلاب تبریز به او اتهام تبلیغ علیه نظام توهین شده، به تهران منتقل شده است. به گفته نزدیکان آقای پاکمهر، او چهارشنبه شب در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفته در بند 209 اوین و تحت بازجویی است. به جز پیمان پاکمهر، طی 10 روز گذشته دست کم 5 روزنامه‌نگار دیگر هم بازداشت شدند. پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی، سهام‌الدین بورقانی، فاطمه خردمند و سیمین نعمت‌اللهی روزنامه‌نگارانی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، درباره بازداشت این روزنامه‌نگاران میگوید:
برای ما، برای همه مدافعان حقوق بشر، واقعا یک موج شد. دستگیرهای مختلف که طی مدت 2-3 هفته گذشته و که دیدیم خیلی نگران کننده هستش. البته واقعا ما نمیدونیم به چه دلیل دستگیرها انجام دادن، ولی با نزدیک شدن انتخابات مجلس، متاسفانه دوباره به نظر میرسه که نهادهای امنیتی کشور با حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع، این حق اساسی کشور رو بازی میکنن برای اینکه آزادی بیان رو محدود میکنن. ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری مثلا. و متاسفانه ما فکر میکنیم که این دستگیری های پرستو دوکوهکی یا مرضیه رسولی، سهام‌الدین برهانی یا قبلا سیمین نعمت‌اللهی، خب البته دیگران هم هست، سعید مدنی مثلا، نگرانی اصلی خودمون اینه که مربوط به انتخابات مجلس میشه و بنابراین سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بیشرط و بیقید پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی، سهام‌الدین برهانی، سیمین نعمت‌اللهی یا حتی خب دیگران هم هست، مثلا سعید مدنی، و آزادی بیان رو حفاظتش رو بکنن در ایران.
سهام‌الدین بورقانی روز چهارشنبه 28 دی ماه در منزلش بازداشت شد و علت و محل بازداشتش تاکنون نامعلوم است. پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی هر دو روز یکشنبه 25 دی ماه در منزلشان بازداشت شدند و ماموران امنیتی که برای بازداشت به منزل آنها رفته بودند، اتهام این دو روزنامه‌نگار را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کردند. سیمین نعمت‌اللهی، روزنامه‌نگار و از همکاران سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی، هم روز 21 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. فاطمه خردمند هم روزنامه‌نگار دیگری است که 17 دی ماه در منزلش بازداشت شد و به گفته همسرش نه علت بازداشت معلوم است نه محل نگهداری او. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، همکنون حدود 30 روزنامه‌نگار و بیش از 20 وبلاگ نویس در ایران زندانی‌اند. بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای دومین سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان شد.
همچنان حقوق بشر، همچنان ایران. جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای به تصمیم جمهوری اسلامی برای ضبط گورستان بهائیان در شهر سنندج اعتراض کرده است. در این بیانیه با اشاره به مالکیت قانونی این گورستان که پیشینه‌ای 18 ساله دارد، گفته شده که به درخواست مسئولان دولتی یک دادگاه جمهوری اسلامی بران شده است که در دو هفته آینده درباره ضبط این گورستان و تخریب ساختمان‌ها و گورهای آن تصمیم بگیرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
بیانیه جامعه جهانی بهائی که مقر آن در سازمان ملل متحد قرار دارد روز پنجشنبه 29 دی ماه انتشار یافته و با اشاره به اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ضبط گورستان ویژه بهائیان در مجاورت شهر سنندج به موارد مشابه متعدد دیگری تاکید دارد. فرهاد ثابتان، یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این اولین باری نیست که زمین‌هایی که به بهائیان ایران داده میشه برای دفن مردگانشون ضبط میشه و الان چندین نمونه هست که متاسفانه چنین چیزی شده. واقعا ما نمیدونیم که علتش چیه، مگر اینکه فقط برای سرکوب بیشتر و برای آزار بیشتر جامعه بهائی و برای بیگانه ساختن بهائیان در میان هموطنان ایرانی هست. و البته معلوم نیست چون این زمین ها یا ارزش اقتصادی داشته باشه یا نه، چون معمولا این زمین ها رو در نواحی بسیار دوری از شهر قرار میدن، ولی بعد از اینکه بهائیان به خاطر احترامی که برای رفتگانشون دارن این زمین رو آباد میکنن و اسمش رو گلستان جاوید میگذارن و درختکاری میکنن، به نظر میرسه این ممکنه یک ارزش دیگری برای مقامات داشته باشه که میان و حتی برای درگذشتگان بهائیان هم احترامی قائل نیستن.
پیش از این دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفته بود که با توجه به افزایش آزار جامعه بهائی در سنندج به نظر می رسد که درباره سرنوشت گورستان بهائیان این شهر و ضبط آن از همینک به دستور وزارت اطلاعات تصمیم گرفته شده است. آقای فرهاد ثابتان، یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از آزار بهائیان در سنندج پرداخت.
این مسئله‌ای که در سنندج پیش اومده، در 28 آذر ماه ماموران وزارت اطلاعات به منزل 12 بهائی وارد شدن، کتاب‌ها و چیزهای شخصیشون رو برداشتن بردن و الان به نظر میرسه که فشار روی بهائیان از شهرهای مختلف شروع میشه و به شهرهای دیگری سرایت میکنه. مثلا میبینیم که قبلا در سمنان بوده یا در نجف آباد بوده یا در شیراز بوده و حالا به بهائیان سنندج بیشتر دارن فشار میارن. وقتی ما روند رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که این رو از شهری به شهر دیگری میبرن برای تضعیف جامعه بهائی در ایران و برای بدنمایی جامعه بهائی در میان هموطنانشون که بگن اینها دوباره جاسوس هستن، اینها صهیونیست هستن و تمام اتهامات بی اساس دیگری که میزنن برای اینکه بین مردم ایران اختلاف ایجاد کنن.
فرهاد ثابتان در گفتگو با رادیو فردا زیر پا گذاشتن حقوق حتی مردگان بهائی در جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید:
حالا از حقوق افراد بهائی که در ایران نقض میشه بگذریم، حقوق مردگان چرا دیگه باید از اونها سلب بشه؟ روی چه اساسی هست مقامات خودشون رو ملزم میبینن که حتی به مردگان بهائی هم رحم نکنن؟ این برای ما هم البته موزلی است.
در بیانیه جامعه جهانی بهائی به نکته دیگری از نقض آزادی مذهبی در ایران اشاره و گفته شده که در موارد متعددی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به بهائیان تکلیف می‌کنند تا مردگان خود را طبق مراسم اسلامی به خاک بسپارند. فرهاد ثابتان مواردی را در این زمینه شاهد می‌آورد و می‌گوید:
این مسئله در مشهد اتفاق افتاد و البته در شهرهای دیگه و کسانی که رفتن و جواز خواستن برای دفن مردگانشون، اونها این جواز رو صادر نکردند و از اونها خواستن که این فرد باید طبق مراسم اسلامی دفن بشه. شما تصور بفرمایید واقعا بی احترامی که به کرامت انسانی میشه که یک جسد رو انسان مجبور بشه از یک نقطه به یک نقطه دیگه ببره برای اینکه اجازه بگیره که این جسد رو دفن بکنه، و این البته چیز تازه نیست و به نظر میرسه ادامه خواهد داشت.
به همراه بیانیه جامعه جهانی بهائی، عکس‌هایی نیز از گورستان‌های تخریب شده بهائیان ایران با ذکر تاریخ و محل ارائه شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مهرداد قاسمفر بار دیگر با ماست. گفتن ندارد با تازه ترین خبرها.
با سلام به شما و سلامی دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. گیدو استروله وزیر خارجه آلمان روز جمعه دوره تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را بسیار قابل ملاحظه خواند. گیدو استروله که در واشنگتن به سر می‌برد گفت اتحادیه اروپا روز دوشنبه دست به اعمال دور تازه از تحریم‌های بسیار قابل ملاحظه خواهد زد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند که در نشست روز سوم بهمن ماه درباره اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران تصمیم‌گیری کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر باز بودن مسیر دیپلماتیک برای بازگشت ایران به میز مذاکرات تاکید کرد. خانم اشتون که نماینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران است بر سیاست تحریم و گفتگو تاکید کرده است. سازمان نظارت بر رعایت ضوابط رسانه‌ای بریتانیا موسوم به آفکام روز جمعه مجوز پخش شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به دولت ایران را لغو کرد. آفکام در حکم خود گفته است مدیران پرس تیوی در برنامه سازی از تهران دستور می‌گیرند و این شبکه مقررات این نهاد نظارتی را نقض کرده است. سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اتهام درز اطلاعات مربوط به دانشمند هسته ایرانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از گیل تیودور سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی این سازمان نام مصطفی احمدی روشن را منتشر نکرده و او را نمی شناخته است. پلیس اندونزی روز جمعه اعلام کرد که در پی درگیری با یک شبکه قاچاقچی ایرانی 2 تن از قاچاقچیان را کشته و 1 تن را دستگیر کرده است. پلیس اندونزی در این عملیات موفق شده است محموله از مواد مخدر به ارزش 5.5 میلیون دلار را توقیف کند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی در ایران تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم‌ها دانست. نیکولا سرکوزی که امروز جمعه در این باره سخن می‌گفت مداخله نظامی را نه حل کننده مسئله دانست بلکه موجب بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه خوانده است.
مرداد قاسمفر و هم به گزارش روزنامک آنلاین در روزی که 280 سال پیش دولت روسیه بر پایه یادداشتی که به نماینده دولت ایران در رشت تسلیم شد قرارداد 8 سال پیشتر خود با دولت عثمانی دشمن دیرین ایران را که ان لم یکن یا باطل اعلام کرد بر پایه این قرارداد که با ظهور نادرشاه و از ترس او لغو شد از شورش و جنگ داخلی دولت‌های روسیه و عثمانی می‌خواستند سوء استفاده کنند و توافق کرده بودند که سراسر غرب ایران از گرجستان تا خوزستان به عثمانی و نواحی ساحلی شمال ایران از حاجی ترخان تا از سرآباد به روسیه تعلق داشته باشد که البته ظهور نادر سردار جنگاور ایرانی به همه این خواب و خیال‌ها پایان داد در روزی که درست 47 سال پیش هواداران آیت الله خمینی در قالب بقایای فدایان اسلام حسن علی منصور نخست وزیر ایران را در برابر مجلس شورای ملی در بهارستان در تهران به گلوله بستند و کشتند و در روزی که 87 سال پیش بنی هیل کمدین انگلیسی به دنیا آمد صحنه را به امیر مصدق کاتوزیان و پیک فرهنگ می سپارم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچم این نیمه افراشته در پیک فرهنگ در سوگ ایرج گرگین، نماد گونه‌ای از کار رسانه‌ای و فرهنگی با مرور بر کارنامه نیم قرن فعالیت او و با سربلندی اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی و دوستدارانش از بردن جایزه گلدن گلوب برای فیلم جدایی نادر از سیمین. اول درباره فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین و جایزه گلدن گلوب سال 2012 در گزارش بابک غفوری آذر.
این جمله های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد.
And the Golden Globe goes to From Iran, a separation.
گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران میرسد و اصغر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه‌ای می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است. Accepting the Golden Globe for a separation is director Asghar Farhadi. و این یکی از انبوه نمونه‌های شادی ایرانیان در سراسر دنیا در واکنش به دریافت جایزه اصغر فرهادی است که به لطف وجود رسانه‌های مختلف لحظه به لحظه اتفاقات مراسم گلدن گلوب را در خانه‌هایشان تعقیب می‌کردند. اصغر فرهادی که همراه پیمان معادی بازیگرش برای دریافت جایزه به روی صحنه آمده بود، ترجیح داد یادی از مردم صلح دوست ایران در منظر میلیون ها بیننده این مراسم کند.
I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace loving people. Thank you very much.
اصغر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای باز هم بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تاکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارند. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستند. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه چیزی که فقط مال گذشته است.
جدایی نادر از سیمین فیلمی است که فیلم برداریش در ایران یک بار در میانه های کار به دلیل صحبت های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. آقای فرهادی در این جشن آرزوی بازگشت و ادامه کار فیلمسازانی چون محسن مخملباف، امیر نادری، بهرام بیضایی و جعفر پناهی در ایران را کرده بود. این فیلم حالا در حالی جایزه‌های بین‌المللی مهمی را برای ایران برمغان می‌آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت‌ترین دوره‌هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می‌گذارند. جایزه گلدن گلوب در حالی به ایران می‌رسد که تا اعلام برندگان جایزه اسکار کمی بیش از یک هفته باقی مانده است و حالا همه نگاه‌ها معطوف به آن جایزه است.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. چه آرام و پرغرور گذر داشت.
مرگ ایرج گرگین در بامداد جمعه 23 دی برابر با 13 ژانویه به عمر او پایان داد و فرهنگ دوستان، مطبوعاتی ها و دست‌اندرکاران رسانه ایران را سوگوار کرد. فعالیت مطبوعاتی ایرج گرگین نماد کار رادیو تلویزیونی مدرن، لیسانسیه ادبیات دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت ارتباطات از دانشگاه USC در نیمه دهه 1330 با گزارشگری در روزنامه کیهان آغاز شد. استعداد او اول به سرعت در زمینه کار رسانه‌ای مکتوب فرهنگی و خبر و سرانجام در رادیو و تلویزیون شکوفا شد تا مدیر برنامه دوم رادیو شد و کمی بعد بر صندلی مدیریت شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران تکیه زد. در این دوره سردبیر مجله تماشا هم بود که کار پرآوازه‌ترین فرهنگ دوستان، هنرمندان و اهل قلم ایران در آن بازتاب می‌یافت. ایرج گرگین خیلی زود با نوآوری‌هایش در گویندگی و در سمت‌گیری فرهنگی به قبله آمال جوانانی بدل شد که خود بعداً از دستاندرکاران ارشد کار رسانه‌ای ایران شدند. از این جمله‌اند فریدون فرهندوز در واشنگتن و اسماعیل میرفخرایی در تهران. فریدون فرهندوز، برنامه ساز، گوینده، سردبیر و مدیر بخش خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 از ایرج گرگین میگوید.
45 سال پیش او رو برای اولین بار در رادیو ایران دیدم و دقیقاً درست مثل یک شاگردی که استادش رو میبینه، مثل یک کسی که به آرزوی دست نیافتنیش دست پیدا میکنه، روزی که براش دیدم چنین حالتی رو داشتم. در اون زمان او کارهایی رو که میکرد در رادیو تهران کارهایی بود که بسیار بسیار پیش از زمان خودش بود. او کسی بود که در اون زمان ادبیات جهان رو به زیباترین شیوه به مردم ایران معرفی میکرد. در نمایشنامه‌هایی که در رادیو تهران درست میکردش، تهیه میکردش و خودش اجرا میکرد با همکاری بسیاری از نازنینان و هنرمندی که بسیاریشون در ایران هستند و بعضیاشون هم در خارج هستند. نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام اسم کسی رو از قلم بندازم. از اول علاقه و دلبستگی عجیبی به فرهنگ داشت. ایرج گرگین یک انسان چند وجهی بود. روزنامه نگار بود، بعد به رادیو رفت. در رادیو گویندگی، تهیه کنندگی، یعنی هر کاری رو که شما فکر بکنید که در یک رسانه گروهی دیداری و شنیداری میشه انجام داد، او انجام داد. او سالهای سال مدیر قسمت‌های مختلف رادیو بود، مصاحبه های گوناگونی انجام داد. درخشان ترین نمونه هاشو خوشبختانه در دست داریم، مصاحبه که با فروغ فرخزاد کرد.
راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی مدرسه درس خونده، یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
یعنی شعر ولی گفت مادرش روزی
افتادن، تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، که خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده. چون من کار شعر رو به صرف جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو.
نه.
چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداره، اون چیزی که شعر امروز داره.
سالها سردبیر مجله تماشا بود، یکی از پیشروترین مجلات زمان رو در اون زمان به وجود آورد و بعد وقتی که به تلویزیون آمد، در تلویزیون نخبه ترین افراد رو به دور خودش جمع کرد. ایرج گرگین کسی بود که میدون داد به تمام استعدادهای جوان، به تمام هنرمندانی که استعدادی داشتند و امکان عرضه اون استعداد رو نداشتند. درهای شبکه دوم رادیو تلویزیون به روی این هنرمندان باز شد و اونها اومدن و تونستن خودشون رو نشون بدن. بسیاری از نامداران امروز هنر ایران در هر زمینه هنری شما بگیرید، از موسیقی گرفته تا سینما، مدیون ایرج گرگین هستن. چون اگر ایرج گرگین نبود، این امکانی که اونها وارد سیستم بشن، بتونن استعداد خودشون رو نمایان بکنن و به مردم عرضه بکنن، وجود نمی داشت.
فریدون فرهندوز در واشنگتن. در تهران اسماعیل میرفخرایی از گویندگان، برنامه سازان و مدیران رسانه‌ای دوران پیش از انقلاب هم رمز جذابیت شیوه کار و نوع نگاه ایرج گرگین را اینگونه خلاصه میکند.
من و فریدون فرهندوز که تفاوت صدای اون رو با صدای دیگه تشخیص داده بودیم، در طول سالها نه جغرافیا، نه سیاست و نه سعایتها توانست ما رو از آقای گرگین عزیزمون جدا کنه. همه به دور مدیر عامل وقت رادیو تلویزیون آقای قطبی، عشقی رو که سنت اگزوپری، خلبان و نویسنده بزرگ میگه، تجربه میکردیم. سنت اگزوپری میگه عشقی نیست که عاشق و معشوق به هم بنگرند، عشقونه که اونها با هم به یک سو بنگرند. سوی نگاه ما ایران بود و ایران هست. گرگین در هر زمان دشمن ابتذال بود در رادیو تلویزیون. بعد از انقلابم من و برادرش جمشید رو به موندن در ایران همیشه تشویق میکرد و اول هر مکالمه بین من و آقای گرگین تلخ‌کامی خودش رو از شرایط رادیو تلویزیون های داخل و خارج با این شوخی آغاز میکردیم که آقای گرگین وقتی بزرگ شدیم چه کار خواهیم شد. حدود یک ماه پیش هم که با اون صحبت میکردم در مورد کتابش و از من مطلب خواسته دارم آماده میکنم، حتی سخنی از شدت بیماریش نگفت و واقعا همیشه من و فریدون فرندوس که روزگاری برای دیدن اون ساعتها دم در رادیو ایران در میدان ارک میستادیم تا صاحب این صدای لطیف و استثنایی رو ببینیم که بالاخره دیدیم، در جلسه که بعد همکار شدیم به اون گفتیم که آقای گرگین همه گرفتاری های ما از شماست، شما ما رو به این حرفه علاقمند کردین. اونم لبخندی از رضایت میزد. زندگی رو به ما یاد داد که بدون فرهنگ معنی نداره. رادیو تلویزیون رو بلندگو نمیدید، هیچ وقت استفاده شخصی و تجاری و اینا از تلویزیون و رادیو نکرد، استفاده فرهنگی کرد. قبل از آقای گرگین با اینکه بسیاری از اهل فضیلت و ادب در رادیو بودن ولی نحوه اجرای برنامه ها به صورت خطابه بود. اینطوری بود رادیو: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، توجه فرمایید.
اما کار ایرج گرگین آنچنان که تلویحاً در مصاحبه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران گفته در رادیو تلویزیون ملی ایران گهگاه خوشایند سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک نبود. رضا قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون ملی ایران در این چالش ها پشتیبان ایرج گرگین و به گفته او سپر بلای کارمندان رادیو تلویزیون بود. غلامرضا افخمی مدیر بخش تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران و نویسنده کتاب زندگی و زمانه شاه در واشنگتن:
عملا این بود که در چارچوب نیازمندی های حرفه‌ای که او در اون کار میکرد و با توجه به تنش هایی که به ویژه در شرایط او بین کاری که انجام میداد و مسائل امنیتی که بعضی از سازمان‌های مملکتی در اون زمان مطرح می‌کردند، در بین اینها بتواند حقیقت رو بیان بکنه و نه فقط حقیقت رو بیان بکنه ولی شیوه بیانش رو در زمان گسترش بده. این رو باید بگویم که یکی از شانس‌هایی که او داشت این بود که در یه سازمانی کار می‌کرد که رئیسش به خصوص رضا قطبی عامل مهمی بود برای اینی که همکارانش رو در برابر فشارهایی که پنها می اومد در حد قابل ملاحظه حفظ بکنه. با تمام اینها باید بگویم که اون کاری که ایرج گرگین میکرد هم نیازمند توانایی علمی بود، هم نیازمند توانایی شخصیتی بود و به هر حال نیازمند جرأتی بود که در وجودش وجود داشت و از دوره‌های قبل و کارهای دیگری که میکرد همواره در وجودش بود.
از همین رو روش ایرج گرگین در امر کار رسانه‌ای به گفته منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت و کارشناس تاریخ رسانه در ایران او را در میان همکارانش متمایز می‌کرد. لازمه پشت سر گذاشتن چالش‌ها منشی بود که ایرج گرگین به گفته منصور فرهنگ هنگام برخورد با مخالفان و منتقدانش بروز می‌داد، چه در ایران و چه بعدها در سال‌های پس از انقلاب در خارج.
برای اینکه کسی بتونه این بینش رو در کار روزانه پیاده بکنه نیاز به یک خلق و خوی مستمر و متینی داره که بتونه در برابر انتقادات و یا در برابر مشکلات و یا به طور کلی در برابر کسانی که با این نوع کار رسانی یا روزنامه نگاری آشنا نیستن خونسردی خودش رو و متانت خودش رو حفظ بکنه. و واقعا ایرج گرگین بسیار طبیعی خلق خوی متینی داشت و خیلی مستمر بود، به همه گوش میداد. با اینکه خودش تعهدات عمیق لیبرالی داشت در این حال به بینش‌های متفاوت احترام می‌گذاشت و خوب می‌فهمید مدنیت سیاسی در گرو پذیرش کثرت‌گرایی روشنفکران و فعالین سیاسی جامعه است. یعنی اگر این گروه‌های نخبه در جامعه نتونن تنوع فکر و اندیشه و تحلیل رو مراعات بکنن و به انگیزه‌ها و نیت یکدیگه سوء زن پیدا نکنن، غیر ممکنه که اون جامعه بتونه از فرهنگ دموکراتیک برخوردار بشه.
پیک فرهنگ.
ایرج گرگین چند ماهی پیش از انقلاب از سمت خود استعفا داد. اعتصاب شماری از کارمندان رادیو و تلویزیون سبب شد او پیشنهاد کند کار اداره رادیو و تلویزیون به شورای سپرده شود، مرکب از نمایندگان گروه‌های معترض جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، حقوقدانان و روحانیان، تا فارغ از فعل و انفعالات بعدی سیاسی، رادیو و تلویزیون ایران از گزند انحصار طلبی دور بماند. امریکا عملی نشد. ایرج گرگین بعد از انقلاب 2 سالی در ایران ماند، اما شنیدن اینکه محافلی در حکومت انقلابی ضد انقلابش می‌دانند و در پی بازداشتش هستند سبب شد پس از این مدت ایران را ترک کند. پس از خروج از ایران، ایرج گرگین که قبل از انقلاب فوق لیسانسش را در رشته مدیریت ارتباطات از دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس گرفته بود، در همین شهر که اینک شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان برون مرزی بود ساکن شد و در آغاز دهه 1360 رادیو امید را بنا نهاد. اعظم گرگین، شریک نزدیک 1/4 قرن زندگی با ایرج گرگین، در آغاز از این دوره فعالیت رسانه‌ای او میگوید.
ایرج فعالیت خودش را در امریکا با رادیو امید آغاز کرد، علاوه بر خبررسانی و ترویج برنامه‌های فرهنگی و هنری، ویژگی رادیو امید ایجاد ارتباط مستقیم بین گروه‌های مختلف سیاسی که تا قبل از آغاز این رادیو تحمل شنیدن عقاید و نظرات مختلف یکدیگر را نداشتن. او در واقع بنیانگذار این روش بود و تحت تاثیر بحث‌ها و ارتباط مستقیمی که او بین مردم ایجاد کرده بود، توانست یکی از چیزاشی بود که جمعیت کثیری رو روبروی فدرال بیلدینگ توی لس آنجلس جمع کرد برای تظاهرات علیه جنگ ایران و عراق و این تا اون زمان رخ نداده بود. و کریستین ساینس مانیتور این رادیو امید رو صدای منطق و صدای ایرانیان خواند. کنار رادیو، ایرج فصلنامه امید رو منتشر میکرد که اونم یک بار فرهنگی ویژه‌ای داشت. ولی مثل همه اتفاقات عجیب و غریبی که رخ میده، این رادیو با همه محبوبیتش نتونست، یعنی گروه کره‌ای این ایستگاه رادیویی رو خریدند و رادیو امید برای همیشه خاموش شد.
به نظر منصور فرهنگ از تحلیلگران رادیو امید، این دوره از فعالیت ایرج گرگین به علت ممکن شدن کاربرد معیارهای حرفه‌ای در تفکیک تشریح از تحلیل منحصر به فرد بود.
از بعد فرهنگی و هنری ایرج کارهای بسیار جالبی حتی در ایران کرد که اون از مسائلی که مورد توجه منه دوره، ولی از نظر سیاسی بهترین دوره زندگی روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای او دوره بود که رادیو امید ایران رو در لس آنجلس اداره می‌کرد. ایرج گرگین بعد از خروج از ایران براش اولین بار فرصتی پیش اومد موقعی که لس آنجلس بود که رادیو امید رو آغاز کرد. و در این رادیو او واقعا برای اولین بار در زندگیش این آزادی رو داشت و امکانات بسیار محدود مادی رو داشت که بتونه روزنامه نگاری رو به معنای حرفه‌ای خودش، یعنی بیان و تشریح واقعیات رو از تحلیل‌های متنوع واقعیات جدا بکنه و در ضمن بخواد که از عناصر متنوع نه فقط دارای یک بینش دعوت بکنه که راجع به این وقایع تحلیل بدن، از زاویه‌های متنوع ببینن. و در این راه کوشش بسیار وسیع و جالبی در لس آنجلس کرد. با نهایت تأسف ایرانیای مقیم لس آنجلس به اندازه کافی از این کار واقعا نمونه و استثنایی ایرج حمایت نکردند و اون نتونست این کار رو ادامه بده. و یادم میاد که در اون دوره هم گروه‌های چپ و هم گروه‌های راست از او انتقاد می‌کردند در اینکه کار او واقعا استثنایی و حرفه‌ای و از نظر من از بیخ و بن دموکراتیک بود، یعنی یکی از روزنامه‌نگاران رسانه‌ای استثنایی بود که این دوره از زندگیش نشون داد که یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای در یک جامعه باز چگونه باید عمل بکن. از این جهت به نظر من ایرج گرگین دارای یک ویژگی بسیار بسیار قابل تحسین و در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران استثنایی بود.
تعطیل شدن رادیو امید سرآغاز فعالیت تلویزیونی ایرج گرگین در لس آنجلس شد. اعظم گرگین
بعد از این رادیو، ایرج با پرویز غریب‌افشار سیمای آشنایی یک برنامه تلویزیونی رو آغاز کرد که بازم اون برنامه های مصاحبه های فرهنگی و هنری و اینها بود و باز هم خبررسانیش واقعا بی‌طرفانه بود و برنامه تلویزیونیش محبوب بود. و در اون زمان یه زلزله در ایران رخ داد و ایرج از محبوبیت این تلویزیون تونست استفاده خیلی مثبتی بکنه و یک کلسان رو انداخت و حدود 350 هزار دلار پول جمع کرد که برای کمک رسانی به آسیب زدگان زلزله در ایران بفرسته.
پایان کار ایرج گرگین در سیمای آشنا مصادف شد با گسترش اینترنت در دانشگاه‌های آمریکا.
بعد از فعالیتش در اون تلویزیون، ایرج وبسایت امید رو آغاز کرد. یکی از بنیانگذاران سایت اینترنتی به زبان فارسی بود. قصد او این بود که برنامه‌های آموزشی در سطح دانشگاهی ارائه بده، ولی متاسفانه به دلیل اینکه هنوز اینترنت جا نیفتاده بود و خیلی سخت بود که بازده مالی داشته باشه، تعطیل شد.
نزدیک دو دهه کار رسانه‌ای در لس‌آنجلس و دلبستن به مخاطبان ایرانی این شهر سبب نشد که ایرج گرگین دعوت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به پراگ برای پذیرفتن سردبیری بخش فارسی این نهاد نپذیرد.
من فکر میکنم دو دلیل داشت. یک دلیلش این بود که اون زمان یک کنفرانسی تشکیل شده بود برای ایجاد ارتباط مستقیم بین ایران و امریکا و ایرج جزو پنل اون دیسکاشن بود و با آقای عباس میلانی. اینها معتقد بودن که ایران میتونه بدون واسطه واقعا وارد مذاکره با دولت امریکا بشه. اون زمان این ماجرا جا نیفتاد، باعث خشم یک عده تندرو شد در لس آنجلس و او رو محکوم کردن به اینکه طرفدار جمهوری اسلامیه و ایرج بی نهایت رنجید از این ماجرا. و وقتی که رادیو اروپای آزاد ازش دعوت به عمل آورد، تصمیم گرفت که برای دوره آزمایشی خیلی کوتاهی بره و هم از این داد و قال خودش رو بیرون بکشه، هم که ببینه واقعا میتونه جای دیگه اون حرفایی که دلش میخواد بزنه بزنه. و وقتی که به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رفت، حس کرد که اون چه که میخواد بکنه و میخواد بگه میتونه. نتیجتا استقبال کرد و پراگ موند و در حدود 11 سال برای این رادیو در پراگ کار کرد. چیزی که من دلم میخواد بگم اینه که ایرج آدم بسیار معتدل و به معنای اخص کلمه دموکرات بود، طرفدار اعتدال بود و میانه رو بود و به همین دلیل همیشه مورد هجوم و خشم تندروها از هر طیفی بود و یه عده اون رو طرفدار جمهوری اسلامی میدونستن و عده اون رو ضد انقلاب میدونستن. ایرج هم همیشه فکر میکرد و من فکر میکنم عمیقا معتقد بود که انسان ها همیشه در حال رشدن، به این رشد ذهنی میرسن و بالاخره متوجه میشن که اعتدال بهتر از تندروی هست. انسان میتونه پیشرفت بکنه و به این نتیجه برسه که لازم نیست همه چیز رو از بنیاد خراب بکنه و میتونه یه روزی واقعا به این نتیجه برسن که با میانه رو بودن آدم زودتر میتونه به مقصد برسه تا اینکه تندروی بکنه و همیشه به این ماجرا واقعا امیدوار بود.
در 5 سال آخر زندگی ایرج گرگین که همیشه به آموزش نسل‌های جدید چشم دوخته بود می‌کوشید عصاره تجربه خود را در کار رسانه‌ای به صورت مکتوب به آیندگان منتقل کند. ماندانا زندیان، عضو هیئت تحریریه فصلنامه رهاورد چاپ لس‌آنجلس و تنظیم کننده مصاحبه 7 قسمتی با ایرج گرگین، از کتابی می‌گوید که به زودی خاطرات و تجربیات ایرج گرگین را بازتاب می‌دهد.
عنوان کتاب امید و آزادی خواهد بود. محتوای کتاب، آقای گرگین باور داشتند که نگاه یا اندیشه یا باور هر انسان که کار فرهنگی میکنه به ویژه تنها در صورتی ماندگار خواهد شد برای بعدیها که به هیئت نوشته در بیاد. یعنی معتقد بودند که برنامه‌های رادیویی بسیاری که سال‌های دراز کار کرده بودند و همه خب در قالب شنیداری بود، برای نسل بعد تنها یک صدایی از ایرج گرگین به یادگار خواهد گذاشت و ممکنه حالا برخی برنامه ها در به خصوص برنامه های اخیر با توجه به امکاناتی که تکنولوژی فراهم کرده حفظ بشه، ولی حقیقتا اون انسانی که ایرج گرگین هست رو به نسل بعد از نسل من و نسل بعد از اونها دیگه به ویژه منتقل نخواهد کرد. و به این دلیل این کتاب یک گزیده است که خودشون از برنامه‌های گوناگون رادیویی که داشتن، از مصاحبه‌هایی که داشتن
و همچنین از مصاحبه هایی که دیگران با ایشون کردن در این سالها انتخاب کردن که به شکل مکتوب در میاد و به یادگار بمونه.
از ایرج گرگین علاوه بر همسرش اعظم، پسرش افشین گرگین دست اندرکار فعالیت‌های رسانه‌ای در لس‌آنجلس بر جا مانده است. دوستداران ایرج گرگین روز یکشنبه در دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن یاد او را گرامی می‌دارند. پس از خاک سپاری پیکر ایرج گرگین در روز شنبه آینده در لس‌آنجلس، شهری که همیشه با او مهربان نبود، مراسم یادبود دیگری هم برای او در همین شهر در دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد.